ابتدا سوالات کتبی رو بکنید یا شفایی یا
خب دوستان استدا کنید بیان من زود شفایی رو کتبی ها یک خودش بخونم.
بسیار خوب، پس جناب آقای مرتضی جعفری تشریف بیارید.
با توجه به خوردن شب گفتمان اعتدال به مسئله هسته‌ای و پذیرش اعتدال به عنوان یک جریان از طرف مردم، آیا با این بزرگنمایی مستقر در مسئله هستی از طرف دولت عدم آگاهی اکثر مردم از واقعیت مذاکره انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو سال بعد قابل پیش‌بینی است؟ اگر که دولت در مذاکرات هسته‌ای بتواند مشکل منشأ و زندگی مردم را حل کنه، میتونه امید به مجلس و بعدم ریاست جمهوری بعد داشته باشه. اما اگر دولت نگاهش به مذاکره شبیه بعضی از آقایون اصلاح طلبه که میگن آقا جان موضوع مهم نیست تو انرژی هسته‌ای به چی میرسی تو پرونده هسته‌ای، مهم اینه که باب مذاکره با آمریکا باز شده. هشدار رهبری این بود که مذاکره فقط برای انرژی هسته‌ای است و بس، حق اینکه در حوزه‌های دیگه مذاکره صورت بگیره نداره. اسرائیل امید بسته به اینکه به رسمیت شناخته بشه، همونطوری که خانم ونشرمن امروز گفته، جروزالم پست رو منتشر کرده، و آمریکایی‌ها نظرشون اینه که به قول خودشون مسئله موشکی ایران رو نابود کنن، رژیم چنگ تغییر بدن، رفتار ایران تغییر بدن. اگر اونها از مذاکرات یه برداشت دیگه ای دارن و بعضی هم در ایران از مذاکرات مذاکره برای مذاکره است که قبح مذاکره با آمریکایی‌ها و نشست و برخاست با آمریکایی‌ها شکسته بشه، چون این اثری تو زندگی مردم نخواهد داشت، لذا نه توی انتخابات بعدی اون موقع دچار مشکل میشن. اما اگر زندگی مردم رو جدی بگیرن، معیشت مردم رو جدی بگیرن، سخنرانی درمانی نکنن، مطمئن باشید که اثرش تو زندگی مردم دیده بشه، مردم بسیار قدرشناسن و قطعا از دوستان بار دیگه در مرحله بعد هم حمایت میکنن.
جناب آقای امید کاظمی اگر اصلا تشریف بیارید.
خب تایشون میان خبر 33 سال بعدی. شما گفتید که ایران تنها کشوری است که در مقابل غرب ایستاده است، اما بنده سوالی از شما دارم، این که اگر ایران در مقابل غرب ایستاده، پس چرا این همه فرهنگ غربی در ایران رواج و گسترش پیدا کرده و یک در واقع کلاس محسوب می شود؟ این غرب ما جوانان در واقع داریم که به غرب مهاجرت کنند. هر سوال قشنگیه، حتی بسیار زیبایی است. اولا دوست عزیز، این نکته من خدمت شما عرض کنم که انقلاب اسلامی خودش یک تهاجم فرهنگی به همه از جمله به غرب بود. ما تهاجم فرهنگی کردیم. شما اول این صدر رو ببینید، زمان توی این جنگ نرم و ضرب خورد فرهنگی با ناتو فرهنگی تلفات هم داریم، مثل که دو دفاع مقدس که 20,000 تا شهید داریم، 500,000 تا جانباز داریم، 50,000 تا آزاد و اسیر داشتیم، در ضرب خورد هسته‌ای هم شهدایی داشتیم. زد و خورد فرهنگی تلفات داره، منتاش که متاسفانه اینا شریک نیستن. بله من قبول دارم برجاری رو قبول دارم، مشکلات فکری فرهنگی موارد دیگه، اما چند روز دیگه اعتکاف. یه مملکت نزدیک 80 میلیونی وقتی 600,000 نفر سال گذشته تو اعتکاف شرکت کردن، عزیزم در عالم عرفان وقت کره زمین تو هر دوره تاریخی یه عارفی میرفته اون گوشه اعتکاف میکرده. کجای تاریخ بشر چند صد هزار نفر میرن تو مسجد؟ الان این مسجد رو میومدن میرن برگه اعتکاف دانشگاه شما رو بردا زدن. دانشجوی فنی کجای جهان میره اعتکاف کنه؟ اگر اون ناهنجاری اخلاقی، بی‌حجابی، بدحجابی، باور به غرب و خیلی چیزای دیگر رو دیدی، این طرف هم ببین ماه رمضان که میشه آمار جرم این مملکت 80% میاد پایین. یعنی مردمی که 11 ماه مشکلاتی دارن، مسائلی دارن، خطاهایی دارن، یک ماه در سال خودشون ماها رو کنترل میکنن. مملکتی که 17 ساعت گرمای تابستون جواناش و مردمش و زناش توی حجاب و چادر و مانتو و مقنعه و تو این فضای سخت حاضر میشن گرسنگی بکشن توی گرما، شما چنین مردمی رو هیچ پیامبری نداشته، چنین مردمی رو هیچ امام معصومی نداشته. این راهنمایش رو میدیدید؟ اون پای صندوق رای آمدنش رو دیدید؟ این مردم خودشون خوبن که خدا براشون خوب میخواد. اینه که من هم مثل شما دلم به درد میاد وقتی نارسامانی ها رو میبینیم. اشکال شما فنی ها نیست، اشکال ما علوم انسانی چی هست؟ چون هی فرمود تحول در علوم انسانی، تحول در علوم انسانی، جامعه شناسی دینی تولید کنید، فلسفه دینی، روانشناسی دینی، مدیریت دینی. دوستان علوم انسانی حاضر نشدن عرق بریزن. دانشمندان هسته‌ای رو، دانشمندان فنی و علمی رو دشمن بیاد شهید کنه، اما چرا دشمن نمیدادن علوم انسانی رو تو ایران شهید کنه؟ اونایی که شهید میکردن مفتح و مطهری بودن اول انقلاب، چون حق متفاوت داشتن. پس در واقع مشکلات فرهنگی ما دو دلیل اصلی داره. دلیل اولش تولید علم و معرفت و فرهنگ نابیست که انجام نمیدیم. شاخص الگو برای جوان ما فوتبالیست. 12 میلیارد تومن توی حکومت دینی حقوق میدن به یه اجنبی بیاد توپ زدن یاد بده. روزی 15 میلیون تومن حقوق از طرف دیگه چیکار میکنن؟ براش خونه کرایه میکنن در 15 میلیون تومن. بعد سازمان مالیات کشور میگه 2 میلیارد مالیات بدهکار نمیده. بعد میدن فرش قیمت هم میکنن میره پاش 700 پاش جلسه میگیرن. بعد صدها خبرنگار میرن این پاش چورت میزنن تا نوبت روش اینا بیان بیرون ببینه دود سفید و قرمز از این کلیسا اومد بیرون در حالشون میپذیره بیاد کنی این چرد بشید یا نه. بعد وقتی مسئله میبری تو خود فوتبالی که کوچیکترین برنامه تلویزیونیش تو مملکت 4 ساعت 5 ساعته، اونجا برای شما چی ارائه میکنن؟ یه مش فوتبالیستی که بالاترین حقوقا و درآمدا رو دارن، بیشترین فرار مالیاتی رو دارن، بیشترین جلو چشم مردم بودن رو دارن، مردم اونا رو میبینن. بعد که شهریاری شدید چون متوجه میشن علی محمدی و شهریاری هم قهرمان اصلی شدن. بعد که حسن تهران مقدم شهید میشه میفهمن یکی بود اینا رو فضایی کرد حالا که شهید شد هستش. فرهنگ لیبرالی، فرهنگ لیبرالی هنر میشه هر چی فیلم و سریال محکومی بشینی ببینیش. تو فیلم و سریال هم که نباشه، یا میارنش تو برنامه آشپزی مجبور ببینیش، یا میارنش شب ولادت و شب شهادت تبریک و تسلیت ببینیش. بالاخره یه جوری هر روز باید در سفره تو باشه. فوتبالیست و هنر میشه و اینا تو اون میشه. یه ورزشکار داشتی تختی بود، یه هنرمند داشتی آبینی بود. اینه که فرهنگ ما خرابه. چون صبح تا شب به شما گفتن هر جا سخن از اعتماد از نام بانک فلانی که گذاشت فرار کرد می‌درخشه. هی امام راهب فرموده 30 سال پیش آقا پول نباید کار کنم، هی آقایون با پول کار می‌کنن. خب پول شبه ناک و حرامی که به قول علامه جوادی آماری وقت ربویه می‌فرماد در مبنای روایت از وجود مظالم رسول جلیل قدر اسلام، کسی که می‌گیره ملعونه، کسی که اون ربا رو میده ملعونه، کسی که ناظره ملعونه، کسی هم که چکاوت میکنه ملعونه. حالا ای که دوستان عزیز، نظام بانکی این سیستم ربویه. میگه آقای عباسی از شورای فقهی بانک و بورس حضرت حجت الاسلام دکتر فلانی مناظره کنید. چشم گیر ما اینه، اگر نابسامانی فرهنگی دیگه که صحنه به خاطر ربای حاصل بانک ها و قمار تو بورس، اگر نابسامانی فرهنگی دیدی به خاطر استادای علوم انسانیه، اگر مشکلات فرهنگی دیدی و غربگرایی به خاطر شیوع فوتبال و سینمای ابزورده، اما یادت باشه برید به پایگاه‌های سپاه ببینی حجم جرمایی که تو شهرستان‌ها مراجعه میکنن، گریه و زاری میکنن که ما رو ببرید یمن، لبنان، فلسطین، سوریه، بحرین، عراق و جایی دیگه که با داعش و القاعده و کیکی بجنگیم. تعدادش چه خبره؟ چند روز پیش یکی از آقایون میگفتن، گفتش که زله شدیم از بس هر روز میان دم در خونه پدر مادرشون هم میرن، آقا اینا اومدن رضایت بدن. میگم آقا اعزام نداریم مگه چیه؟ بس که تو تمام شهرستان ها جنگ رو افتادن، آقا برو برید سوریه، برو برید. پس در واقع عزیز من حرف شما درسته، ولی ما نگاه نمی کنیم به اون بخش، نگاه می کنیم به این بخشی که حال و هوی نداره، سر و تو داره، اینایی که بعد از شهادتشون شناخته میشن. یه سری به این اتفاق های چند روز دیگه بزنید که هم بچه خودتون هم بسیم هستن، یه ما بعدش هم مارمزون هم به سری بزنید. مردم ما خوبه، اگر اشکالی تو مردم هست به خاطر ماییست که کار فکری توی جامعه می کنیم. ما چون مشکل داریم مرد، ولی همیشه مردم از ماها و از مسئولی جلوتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. امین کاویانی هستم، دانشجوی عمران. اشتباه کنم خونم امید کاویانی، فقط خودم رو معرفی کنم، یه نکته رو بهتون بگم. اگر مخالفی با حرفای من، چون من یه دانشجوی هستم که نمیخوام بگم آقا از این گروه یا تشکل خاص حمایت میکنم، این دولت و دولت آقای احمدی نژاد اصلا هیچ گروه مطلق قبول ندارم. ولی اینکه چند تا سوال داشتم. اول خواستم بیام صحبت کنم برای دوستان گفتن نمیشه در مورد این برنامه انجمن اسلامی. اونا گفتن که فقط یک روز، حالا یک روز هم نه یک روز فرصت داشتم برای حفله. من خودم برنامه زیاد برگزار کردم، تو برنامه های کارمندیشه و اینا کمکش میکردم، ولی به عنوان عضو نه. آیا این جمعیت که الان حاضره حاصل تبلیغات نصف روزه هست یا بده؟ نکته بعدی اینکه عنوان رو گفتن کنروانه. ببخشید دیگه من بسیدی نیستم، ببخشید. عنوان رو گفتن کنروانه است به عنوان یه فردی که باز به عنوان حالا بگم یه دانشجوی معمولی. ببخشید من این عنوان میکنم، ولی به نظر من بعد کنروانه بوده و تغییر کرده و این مناسب تره. جمعه دو سر هم باید حالا این سآله رو ببخشید قصدی نه هم کنه آقا شما پسر ما هستی فرهند ما این شما بفرمید هر چی میخواهد بده تنگرده بسیار طرف شما رو قبول داشتم، ولی هویت ایرانی ما الان سیاره، یعنی مخلوط دو تا هویت، یکی ایرانی باستانیه یکی اسلامی که بعدش وارد شده. این دو تا با هم دارن رقابت میکنن، اینو من دارم همین و اکثر فلان کسان حالا نظر من تغییره بپذیریم. به نظر من این دو تا دارن با هم رقابت میکنن. شما فرمودین فیلم 300 رو اومدن ساختن، چرا ما یک فیلم نسازیم؟ چرا ما نتونیم فیلم کوروش رو بسازیم؟ چرا الگوی همه نمیدونم خرم سلطان و سلیمان سلطان باشه؟ چرا اینجوری بشه؟ چرا اینجوری زندگی کنیم؟ واقعا ضعیف
هر چی ما به جریان باشید، هر چی ما به سینماگرا گفتیم آقا دست از سینمای ابزور، سینمای اجتماعی، عشق مثلثی، مثلا آپارتمانی اسکای میکنم از آقای مخان ما ببخشید اسکای میکنم تو سینما بهش میگن باستنشات. باستنشات یعنی این که تو آپارتمانیه فیلم برای انقدر داده اون عقب که هرچی دوربین زوم بک میکنه فقط از زیر زانو تا تو کمر هنرپیشه رو میتونه بگیره، این نمیتونه مثلا بیا کرد نزا خودشون تو سینما روش بگن سینمای باستنشات. سینمای باستنشات سینمایی که تو دوتا اتاق کار میشه و شیشتا دیگه این داره درست شد سالات من از جون ها میگن که ما چه بردرکی تو بسوال بسوال قبلی تو فرهنگاری یه چرا فیلم نمی سلاف فیلم کوروش ببینید میگن شیش تا ویژگی داره. اولی ویژگیش اینه که دارن اصلا جدا میشن از زن و شوهر. دومی ویژگیش اینه که چشمی یکیشون میزه. چشم مشکل سوم اینه که پول حرام تو زندگیشون میاد. مشکل چهارم اینه که یکی از این دوتا میخواد بره خارج. مشکل پنجم اینه که یا بچه ندارن یا اگه یکی دارن حیوان بین این دوتا. مشکل ششم اینه که یا والدین یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ نیستن یا اگه هستن آلزایمر دارن گوشن. شش تا ویژگی خانواده بورژوای متوسط متوسط. مشکل سینمای ما اینه. منم به شیوه سینما دیگه دارم داشتم سینمای ابزور. ابزور ترجمه‌اش قبل از انقلاب کردن هر پوچ و مزخرف سالهای اخیر گفتن پوچش رو ندید اون نهیلیزم. سینمای مزخرف. کلمه نیست. ابزور یعنی سینمای مزخرف. مبناش اینه. میگه آقا هیچ قایت نداره که از اسطوره بوده مثلا سیزیه یه کوه میره بالا این سنگر میبره بالا این سنگر این وقت باید میخواد میاد دوباره میاد میبرش بالا دوباره میاد آقا این تا اول محکومه این کار بیهوده انجام بده این سنگر ببره بالا سنگر بیفته این دوباره بده فقط ببرش بالا. اینا تو سینمای ابزورد میگن عالم بیهوده است قهرمانی نداره کوروش کیه آلو برزن کیه سورنا کیه این شهده رو که یکی هم تراز علمی تراز اخلاقی همه آدم ها کوچولو و خاکستری و سینمای ابزور منتقدین سینمای مملکت آب از لکلوچهشون رابی افته فیلم ابزور ساخته شده میشینن تو برنامه هفت برای خودشون هندبونده باش میکنن کار تبدیل میفرستن اسمس تبدیل میزنن آقا فیلم ابزور فروش هم نمی کنه خودشون هم زایه میکنن هر خودشون درسته اون وقتی فیلم 300 رو میسازه ما هم باید فیلم مختلف سازیم مردم ما واقعا واکنش مثبت نسبت به این قضیه انجام میدن. من از طرف جامعه سینمایی از فرهنگ ایران و از شخص شما عذرخواهی میکنم که زورمون نرسید اینا رو وادار کنیم اینگونه بیاد میشن ببخشید
نه خواهش میکنم. نکته بعدی این که شما ببخشید ببخشید من نوکسی نوکسی بیاد
جنوب انگلیسی ها شما فرمودی که رئیس علیه دلاری ایستاد خب قبول
ولی الان چیزی که ما داریم میبینی اینه که همین کشور داره کل دنیا داره افکار میگه و متاسفانه بسیار هم موفقه
خیلی حالا
بیشتر دارم میگم ها چیزی تو همین خونه ها هست
وقتی اون گروهی که بیشتر بودن رای بودن شما به رای من اعتراض می‌کنید ولی فردا که گروه شما بیشتر بود اون رأی آورد، من احترام گذاشتم کاندیداهای این طرف فردای انتخابات تبریک گفتم. اگر فضا آروم بود بابت این نبود که دوستان مدیریت کردن، بابت این بود که اخلاق سیاسی رو آقای قالیباف، آقای جلیلی و آقایان دیگه رعایت کردن، رفتن پشت سر کاندیدای برگزیده نماز خوندن، تبریک گفتن، طرفداراشون رو به آرامش دعوت کردن. اما اون طرف بعضی دوستان نه تنها هنوز هم بعد 5 سال دیدن کودتا شده. این اخلاق سیاسی رو بالاخره هم در تاریخ ما بعدن حوایرش روشن میشه، به طوری که فرمودید مثلا بی بی سی مواردش رو منعکس کرده. خب بی بی سی آتشگر فتنه بود تو اون قضیه، ولی واقعا آیا اون ظلم در حق این ملت نبود؟ آیا وقتی دولتی سر کار آمد با اون رأی، به قول شما حالا کاغذ خاله گفته بود به قطعنامه ما انتقاد داریم دیگه، ولی وقتی دولتی داخل جامعهش اینجوری باش برخورد میشه، هیچ رئیس جمهوری، هیچ رئیس دولتی هم از بیرون تبریک نمیگه و اینو تایید نمیکنه، میگه ببینیم ببینیم چی میشه. دولتی که اینجوری تو زمین و هوا میمونه، خب معلوم مشکلاتش در داخل و خارج زیاد میشه. لذا یکی از دلایل ناکامی و مصیبت‌های دولت قبلی در 4 سال دومش این به هم زدن قاعده بازی توسط دوستانی بود که رنگ سبز انتخاب کردن، بخششون بعدن شدن رنگ بنفش و مواد از این دست و کارشکنی هایی که کردن. آنچه که در تاریخ سیاسی ایران ثبت شد این بود که همواره آن کس که انقلابی یا استثنی‌گرا یا غیرزالج نامیده شده اخلاق رعایت کرده. سال 1376 7 میلیون رای داد، شکست پذیرفت، رفت کنار با آرامش. سال 1384 دوستان وقتی شکست خوردن رای رو نپذیرفتن، هنوز هم دوستمون داره تو مجمع تشخیص میگه که دیگران رو بردن حاکم کردن، حالا که امام گفته بود که تو انقلاب به دست تو سپرده شده. یعنی من که سال بعد بخاطر این بود، ایشون گفته که من سال 84 اومدم تو انتخابات بابت این قضیه بود که به من گفته شد امام انقلاب رو به تو سپرده. ایشون هنوز قبول نداره که سال 84 مردم یه رأی دیگه ای دادن یا سال 88، ولی همیشه افراد انقلابی، افراد اصولگرا، افراد این چنینی، چه در سال 76 دوم خورداد، چه در 84، چه در 88، چه در 92، چه سالهای آینده، هر بار که دیگه اعلام نهایی شد و مسئولین مربوطه در وزارت کشور و شورای نگهبان و جای دیگه گزاران نهایی کردن، تم در دادن به قضایا خیابانی نکردن. شما ببینید اگر الان رئیس جمهور توی 100 تا دانشگاه بره، هیچ دانشجوی بلند نمیشه نگه کفش برد کنه سمتش، هیچ دانشجوی در واقع انقلابی چه انجمنی باشه، بسیجی باشه، هر چی میخواد باشه. اما تو همین دانشگاه وقتی اون رئیس جمهوری که منتخب یه گروه دیگه از مردم بود آمد، برید فیلم هاشو ببینید چه کردن که کف همین دانشگاه رو نمیر کردید. کار نداری کسی که انتخاب شده خوب بود برمیدی بود یا نبود، بالاخره رأی مردم پشت سرش شد. اخلاق سیاسی کجا بود؟ ببینید چه جدی که دانشگاه امریکایی درست کردن، عکس‌ها رو وارو کردن، آتیش زدن، لنگ کفش ترس کردن، بو کردن. اونا مسئله شون از سال 88 نبود، اونی که میگن سال 85، 3 سال مونده بود تا سال 88. نمیخواستن در بپذیرن، میگن یا خودمون یا غیر این قضیه. من زده بیدن جلوتر به سن دانشگاه شما که قد نمیده احتمالا خب مثلا شد موقع دوره نوجوانی شما بوده یا دوره کودکی شما. یه موقع ما میبینیم کفش این دانشگاه بعضی هم میبینن اینجا وای میسلام تون یکی سال ما تون دانشگاه شیمی و تون یکی تالارها. این کانونی که گفتی این کانونه یه موقع درد میکرد اینه که الان کراوات میزنن میان تو دیو ای میشینن. سال 80 من با اینا با اون آقای سازگارا و اینا میبینم تو این تالار چیز همین کانونه ما رو دعوت میکرد میومدی مناظره میکردی. یه سری دوستان اینجا دانشگاه هم داشتن همین کلیه بایی سدن اونجا مثلا یه سری حرفا رو ما میزدن میگفتیم ببینید موضع این نیست اینجوری جلو نرید. الان کجا هم رفتن مثلا مسئولتشون رو پیر زدن و کلوات انداختن اونجا نشستن پشت سر ملتشون. کسی هم بیمیرد که دور بینه دی او ای میشینه، خب حتما تعمل سیاییه. مثل که اینه کسی مثلا اومده رفته تو دانشگاه ما محسن رو معلوم میشه یه ارتباطا میداره دیگه برای اون که این اسمارت میزنن زیر عنوان. به این خاطر مسئله اینه که مردم ما باید قضاوت کنن اخلاق سیاسی رو کدوم یکی از جناهای کشور بیشتر رعایت میکنه. اخلاق سیاسی رو جناه انقلابی یا آنچه که قبلن بشین گفتن اصولگرا بهتر رعایت میکنه یا دوستان اصلاح‌طلب، دوستانی که اعتدالی هم سبزن به نفشن هر رنگی هستن. همواره میگن اگر آنچه که ما گفتیم به سود ما بود خوبه مردم آمدن تو صحنه مردمی اینجوری، اگه قرنده میشه پوپولیستی. صدها نفر از ما باشون کف دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، اون دانشگاه، اون دانشگاه، اون دانشگاه موضوع مناظره کردیم، بس کردیم، زد و خورد بود. استاد و دانشجو خبر میدارشون الان تو بی‌بی‌سی فارسی ویو ای دوستراشون که دوستراشون رو برداشتن مش و میزانفری و نمیدونم چیچی و کپ و اینجور چیزا کردن، عالی میشن که ایش پروفسوری و مثلا مدل فلان و بیستار و برمان و کرابات و به خودشون مربوطه. اما اون انگلستان رو با دشمن این ملته ما هم گفتیم آقا بیان درگیره دشمن نداشته باش. الان من میرن از اونجا لغز میگن پشت سره هر دونم با هم میرفتیم زندان، هم ما میرفتم زندان، هم ما میرفتیم زندان. منتها شما میرفتیم زندان برای یه چیز دیگه، اونا میرفتن تو جمهورستانی زندان برای یه چیز دیگه. اینه که من به نظر شما احترام میذارم، کمی که پارسال فیروزشون وقتی انتخابات به نتیجه رسید ما خیلی خوشحال شدیم، دولت یا مسخره کار اعتدالگرا. همچنان ما از موضع دولت دفاع میکنیم، همچنان داریم سعی میکنیم مردم انتظار و توقعشون از مذاکرات بالا نره، مردم فردا فکر کنن ته مذاکرات قرار چه شده و زندگیشون بیفته که بگن آقا چرا شما به ما قول دادید که نشد. ما داریم فشار از گوش دولت برمیداریم که مردم بعد از مذاکرات خیلی اتفاقاتی نمیفته، انتظار نداشته باشید، چون این دولت رو برآمده از رأی مردم، سپس مورد تایید مجلس که تایید کرده و سپس تنفیذ رهبری میدیم. چون چنین سازوکاری وجود داره ما با هم همچه می کنیم، ممکنه یه جاهایی خطا هم کنیم، به صلاح بیرم و نفس نیستیم، محسوم که نیستیم، اما انتظار از دوستان رو برو می رفت که بالاخره بپذیر از سال 88 اشتباه کردن بپذیرن، ولی نمی پذیرن. میگن اگر بپذیری مثلا یا بیرم بگیم تعلق شد تعلق نشده چه اتفاقات می مفته. دو روز دیگه همه ما دنیا میدیم آخرتی هست و خدا رو ظلم ده برای رحلی ظلم به نظام، ظلمی که به نظام شد نظام دودش که چشم همین ملت دارد. من به شما اطلاع میزنم، شما فرزند ما هستید، ما شما رو دوست داریم و همیشه تاریخ اینجوری بوده، همیشه تاریخ زر خورده که تو محیطه دانشگاهی همه شما چهار میلیون دانشجو فرزندان ما هستید، ما به وجود تک تک شما با همه سلاقه و نگاهاتون افتخار میکنیم و سنت من هم اگر نگاه کنید دیدی جایی که رسات هر روز رو دیدید من که شاید بشیرم هر روز اون بردیدم هست از یه جایی دیدم هر روز اینه. لذا امیدوارم همیشه نظرتون رو با شهامت بدید، مهم نیست با عباسی با حکومت هماهنگ باشه یا نه، مهم اینه که جوان ما جرأت ابراز وجود و ابراز نظر و ابراز عقیده و فکر داشته باشه، اونجا به قول رهبری شادابی سیاسی به وجود میاد.
دوستان فقط یه چیزی من اضافه کنم، اون انتخابات سال 85 مال انجمن منحله سال 85 بود.
مشکلی نیست، من نه یه کانون رو دوستان فرمودن، اون کانونه یه نامه به من زد سال 80 بود پاییز، تالار دانشگاه شیرین یا مرد بود نمیدونم کجا بود، اومدیم با یه بنده خدا مناظره کردیم سر یه جمله رهبری گفته بود تهاجم فرهنگی، این رفت مصاحبه کرد و هر کسی که تهاجم فرهنگی سواد نداره اصلا چیزی برام تهاجم فرهنگی وجود نداره، این کلمه غلط است. بعد سر قضیه تهاجم فرهنگی مناظره کردیم، فکر کنم فایل صوتیش تو فضای سایبر موجوده. بعد دو روز بعدش رفتم اونجا شاهد بشیدم تو تهاجم فرهنگی سخنرانی کردم. اونجا بودم، اون دوستان انجمن هم بودن، بچه های خوبی توشون بودن، متاسفانه بعضیشون هم که به یه شکل دیگه سرنوشت دیگه پیدا کردن، اما به هر جهت در هر صورت ما همه تونو دوست داریم، چه اون طرفی باشی چه اون وری باشی چه جز به هیچ گروهی نباشی. مهم اینه که این مملکت یه جوانایی دارن که از خودشون فکر دارن، ممکنه فکرشون همسو با این برای حکومت هم نباشه، مهم اینه افتخار میکنیم.
خیلی ممنون. فقط یه چیزی از اضافه کنم، چون خشم تعداد سالم خیلی زیاده، این دوست میگه مقدار مختصر فرد خیلی دوست میکنیم.
یکی از استناداتی که استناداتی میگه تان بکنم
آقای رضا موسوی
تشریف بیارم،
اگه هم که نیستن آقای مبین میکرسن.
یکی از استناداتی که محافظان توافق برای اثبات خوبی اون دارن این هست که الان مثلا کنگره آمریکا یا اسرائیل یعنی نتانیاهو از بابت اون ناراحتن، از خطر میکنن، الان اوباما تحت فشار این دو گروه قرار داره. شما در واقع نگرانی که اون دارن چه نظری دارید؟ مثلا واقعی این نظر دستور نگرانی و ساختگی چه زنگی برای اسرائیل داره؟ عرض خدمت شما درسته، یکی از دستاوردهای هسته‌ای، دستاوردهای مذاکرات، ایجاد انشقاق و تفرقه هم در درون خاک آمریکا بوده، هم بین آمریکا و بیرون آمریکا با متحدینش، هم بین آمریکا با بقیه و اصل جامعه جهانی که آمریکا میگه اونا همه ما هستیم. سه لایه انشقاق تا وجود اومده و این درسته، این یکی از دستاوردهاست. من جای دیگه این رو تشریح کردم و در واقع ما هم باید اینجا، حالا یه بخشش مال اتفاقات آمریکا ساختگیه، یعنی بخشی از دعوای جمهوری خواه دموکرات بین کنگره و دولت ساختگیه و مسئله داخلی داره، یه بخشش بین اسرائیل با آمریکا ساختگیه. و این اتفاقی که دیروز افتاد، آقای پوتین به اصطلاح حکم به اصطلاح فروش S-300 رو به سیستم دفاع هوایی ایران محمد کردن، اون رو قطعی کرد و داد، و امروز هم لاوروف گفته که چون داره تحریم ها برداشته میشه دیگه این محلی از ایران نداره. بین این دست کسانی که تو صحنه معاملات بودن یه شکافی با آمریکا به وجود اومده، تو صحنه های دیگه هم همین است. این از دستاورد هاست، درسته، این یکی از دستاورد هاست که من عرض کردم توی برنامه دیگه که داشتم اینو مقصود باز کردم. یه لایه‌اش هست، یه لایه بین آمریکا با اسرائیل، یه بخشش جنگ زرگریه، یه بخشش واقعیه، یه بخشی که تو خود خاک آمریکا است که باز اونم یه بخشی زرگریه، یه بخشی واقعیه. این یکی از دستاورداست. چطوری میشه اینو تقویت کرد؟ این که این دوستان هم برن اینجا بگن آقا ما هم در داخل مخالفینی داریم، مثلا عباسی نه اینجوری میگه، اون نه اینجوری میگه، برن تو حسابش هم اینو باید زیاد کنن، یعنی یه قسمتی از بحث ما بشه جنگ زرگری، یه بخشی از بحث ما هم بشه اون بخش واقعی اختلافایی که داریم، تا موزه مذاکرات تقویت بشه. یعنی دو سه نفر، دو سه تا گروه تریپ کنن، خواست بدن تیم مذاکره کننده بزنه تو دروازه. این برمیگرده به اینکه ما اینو صحنه رو داخل واقعی نشون بدیم، یعنی نشون بدیم که اتفاق این تیکش رو دوستان زرد میکنن، نه بعد بزنه تو فرق تو یوتیوب عباسی گفتم داریم جنگ زرگری میکنم بعد فشار بیارم به تیم مذاکره کننده، یعنی شما خالی میبندید در نظر اختلاف دارید. نه خیر دوستان غربی، ما واقعا هم اختلاف داریم. پس اونا یه بخشی جنگ زرگری، یه بخشی واقعیه و توی مذاکرات این اتفاق افتاده، این مسئله به وجود اومده و باید این رو از این فرصت استفاده کرد و این شکاف رو اونجا تعمیر کرد. اینه که یه بخشی از مسائل مخالفان در داخل کشور هم برای اینه که این موضع تیم مذاکره کننده تغییر شد. خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضار.
سلام.
من بیشتر صحبتان در حیات در این صدا برمی گرده به صحبت اطلاعی شما در این جلسه شما فهمیدید که در یک تقابل 3000 ساله بین ایران و غرب وجود داره. قرون ملی که بسیار خوبیه، ما اگه قرون ملی داشته باشیم، یه احساس ناسیونالیستی به کشورمون داشته باشیم، افتخار کنیم به وطنمون، سرداران و قهرمانان تاریخ، بسیار خوبی. اما وقتی توهم واقعی از یک گذشته عظیمی که شاید بگم نه هیچ تأثیری داره در زندگی فعلی ما، و اینکه شاید خیلی هاشون زیر سوال باشه، جایی به نظرم جای آکادمیک نیست، شاید توی سخنرانی بین مردم، توی سخنرانی بزرگ، شاید خیلی خوشحال کننده باشه مردم تب و سود بزنن، به هیجان بیان و مثلا سوالی بدن خوشحال شن. اما واقعیت امر اینه که حالا توی یک نقطه از ایران یک گوشه ای از تاریخ، مثلا 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش دفاع شده، مملکت ما دو پاره شد، بخشیش رو روسیه گرفت، شوروی گرفت، بخشیش رو یه در جنگ جهانی اول ایران، مردم ایران تلف خوردن،
10 میلیون نفر تو قحطی از دنیا رفت.
در ایران خیلی خوب وقتی ما همچین گذشته داریم، حالا گوشه هایی رو برد کنیم، افتخار کنیم و فراموش کنیم که نه، بسیاری از مشکلات از گذشته به ما ارسیتی درامای گذشته عظیمی نداریم، نه در یک گریز از مرکز از ایران نیست، ایران مرکز نیست که قرار در گریز ازش باشه. این تعبیر شما بود، حالا چقدر استدلال های تاریخی فکر بیارید براش، نه یک نقش جغرافیایی که نمایش داده شد، این جای بحثه. همچنین یه بحثی مطرح کردید در مسئله قیمت نفت. خب اگر حالا قیمت نفت پوشی بشه 10,000 دلار، وقتی شما کانال های ارتباطی بانکیتون بسته باشه، کدوم بوده شما 50 دلار رو میخواید خرج کنید، 100 دلار رو، 10,000 دلار رو، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. این دو کنین بحثی بود که داشتم. حالا من ادامه بدم به شما.
حالا نکته اولی بحث کنم خدمت شما. نکته اولی اینه که اون سوالی که دوست قبله توی مرد گفته بود که ما مشکل فرهنگی داریم و که باید فقرد داریم و شما چطور میگید که این گونه هستیم، هویت که در فرهنگ شکل میگه، یعنی فرهنگ بخش هویت، عنصر هویتی بخش همین المانهای تاریخیه. حالا به تاریخ سرزمینی، تاریخ قومی، تاریخ فرهنگی، تاریخ ملی و تاریخ دینی و خیلی چیزای دیگه، در واقع اینا عناصر هویت‌زا هستن. عناصر هویت‌زا اون چه چه قبلی‌ها بهش میگن آیدنتیتی. برای عناصر هویت‌زا شما یه چیزای ریشه ایجاد می‌کنه برای ملت، یه ملتی رو ریشه دار نشون میده، یک مسئله رو در مواجهه با طرف مقابل نشون میده که چه سازوکاری داره. اگر مورد فرمده باشید یا قطعه باشید، من جمله این بود که اینا هیچ که ما ننوشتیم. آقای هرودوت گفته که ایرانی ها آمدن یونان گرفتن، ما ننوشتیم. هزیود گفته، اسکندر رو هم ما ننوشتیم، اونا گفتن. آقای سورنا رو هم ما ننوشتیم، اونا گفتن. از من بود دعوا سر سانتریفیوژا نیست، دعوا سر یک تاریخی است که اونا میگن در حافظه تاریخی و عقبه تاریخی یک تقابل دو سه هزار ساله بین ایران و غرب وجود داره. این نظام دو قطبی دو سه هزار ساله شواهدی هم براش وجود داره. عرض کردم اونا شو اونا نوشتن، ما نگفتیم، یعنی آقای هزیود و آقای هرودوت نوشتن. حالا رو از یکی مثل سبه میسازن، اما تو دوره های اخیر مثل قضایای قلعه پرتغالی ها که گفتم توی هرمز هست، یا مجسمه امام قلی که داماد ناصرالدین شاه بوده رفته اونجا رو گرفته، یا قضایای رئیس علی دلوایی و قبرستون انگلیسی تو کنار بوشهره، یا نکاتی از این دست. از همین بود که اگر ما این تقابله رو نگاه کنیم از 2500 سال پیش که ایسرو، این هر از چندی یه بار با یونانی ها، یه بار با رومی ها، یه بار با انگلیسی ها، یه بار با پرتغالی ها، اخیرا با آمریکایی ها، این تقابله یه جزءش مسئله هستیه. دو تا نکته داره. اولا نشون میده که تقابل محدود به 4 تا سانتریفیوژ و نگرانی از تولید بمب اتمی نیست. یه مسئله مهمتر اینه که نشون میده که ما یه عقبه ای داریم، اونا تو نگاه تاریخشون انرژی میذارن، هزینه میکنن، خیلی مثل سیصد میسازن. به قول دوستمون که الان اینجا اومد فرمود که آقا پس ما چرا نمیسازیم؟ یعنی اگر واقعا ما هم رو به فیلم سیصد رو بسازیم، ما هم به فیلم سورما رو بسازیم، در نکاتی از این دست، این حس غروره ایجاد میشه. این نکته یک نکته آکادمیکه. خب من خدمت شما عرض کنم که توی تاریخ استراتژی، اینو من 25 سال پیش که دانشگاه های نظامی که بس تاریخ نظامی رو درس میدادم، این 3000 سال تاریخی که بررسی میکردم، همش هم متونی بود مال خود غربی هاست، یعنی خود غربی ها، یعنی ما توی زمانش متنی نداریم، هرچی از مال اوناست. متون ترجمه شده غربی ها که شما میبینید کلی درس داره، نشون میده یه عقبه وجود داره. پس لذا یک مسئله تاریخی دست آکادمیکه، دوم در نظر فرهنگی ایجاد ریشه و عمق در جامعه میکنه و هویت میده به اون جوانی. جوانی که میگه آقا چرا غربگرایی زیاده، جوانی میگه آقا یک بار من مثلا سورنا داشتم تونسته فرض کنید کراسوس رو شکست بده، یا این یا اون یا رساله دلواری نداره. بله یه جاهایی هم شکست خوردیم، بالاخره 400 خورده جنگ بین ما و غربیا بوده توی این 3000 سال. دو سومش ما که بود شده، یک سومش ما شکست خوردیم. یکی از اون شکستایی که خوردیم جنگ جهانی دوم بوده که ایران اشغال شده، یکی از شکستایی که خوردیم تو جنگ جهانی اول بوده و موارد دیگه. اینی که عنایت داشته باشید امروز عنصر هویت بخشی که شهید مهدوی به جامعه ما میده، اینی که در مقابل 5-6 تا فرانس و رزمال آمریکایی کشتی دلشون رو میزنه با دوتا می یه قطعش در که فیلماشو بعد از 30 سال تلویزیون ما یه تیترهاشو نشون میده، چه رویه که مردم ایجاد میکنه؟ وای آقا یه کارگردان قدر پیدا بشه این فیلم با بسنده، بعد شما ببینید که دست عنایت خدا کجا بوده، این ملت رو چطور مستحنه رد کرده. آنچه که در رشادت هایی که در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، دفاع مقدس خودمون، این نمونه که در حال وزارت اطلاعات گفتم در گرفتن ریگی، خیلی از اینا موقع ندارن برای فیلم سینمای هالیوود میسازن. ما داریم، سینما ما نمیتونه بسازه، خدا میدونه تک تک اینا اگر ساخته بشه چه حس غرور و عزت و اعتماد به نفس میده. اگر ما بیایم عنصر هویتی رو از جامعهمون بگیریم و اینها رو به عنوان گزاره‌های موهوم کنار بگذاریم، مطمئن باشید بلکه ملی ها رو زدیم، دینی ها رو هم میزنیم، دینی ها رو زدیم، زمان موجود و روز رو هم میزنیم، بعد میگیم اصوله به نام مثلا شهید شهری معنی نداره. اصلا امیر شهری چی بوده که اصلا شده بزنیم برای سر مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک؟ این یه دونه زدن انسان های بزرگ و اون ترازها چه ملی، چه مذهبی، چه علمی، چه هر چیزی هویت رو از ما میگیره. شأنش بر در واقع اساسش اینه. نکته دوم چی بود؟
من فقط در پیرو همین صحبت خیلی هم من نداشتم هویت رو از معلوم ایران بگیریم. من چیزی بودن
بله. هر چرا این چیزی که گفتیم اشکال کردیم ما نیست، گفتیم آقای هرودوت گفتیم ما ادعا نمی‌کنیم. آقای هرودوت میگه آقا شما آمدید آتن رو گرفتید. آقای هزیود میگه و دیگرانش میگن یا سوفوکل تو نمایشنامه فارسیانش مثلا چی میگه چی میگه ناظرالدین میگه اگر این نداشته باشید
من بیام یه حدیث بگم و بگم از تعاون احواز دارم.
بله اگه این هم داشته باشید من بارها توی نقد کاری که قبل داره در سری مثلا سی ساعت میکنه توی تلویزیون گفتن که ایشون معروفه به یه دروغ به صدا دروغی بزرگ، میگن این پدر علم تاریخه، همزمان میگن این در سازوکار تاریخش دروغهای بزرگی رو جلب کرده. با روز مستندات دلیل اون سازوکاری که در جنگ سالامی در عرب و در سالامی که 302 ساخته شده و در حرارت مکیل در 301 ساخته شده، من با ادله دانشگاه های نظامی خود اروپا و آمریکا گفتم اینا رو توی تلویزیون آمدم به مردم گفتم، گفتم آدم این اینجا که میگن تنگ سالانی سینجی بوده خدا خودش که این افشه که میگن دو کیلومتر بوده تو دو کیلومتر ایرانی ها هزار تا شناور داشتن، هر شناور 200 تا پاروزن داشتن، یعنی فقط جمعیتش به حساب نمیشه 200 هزار تا، هزار تا آیه هزار تا شناوری که 200 تا پاروزن داشته میشه 200 هزار نفر پاروزن. شما اصلا 200 هزار نفر آدم تو 2 کیلومتر جا بخواید قرار بدید جا نمیشه، چه بسید اینجا تنگه کوچیک آبی باشه. ولی حالا مثلا تو فیلم سیتلرشون اومدن وسط اقیانوس اون نبرد رو صورت میگیره. از همین بود این غربیت با ما سرباز از سانتریفیوژ نداره، سر چی داره؟ سر یه تاریخ 3000 ساله که با قول ایشون بخشش ممکنه مهم باشه. اون میگه آقا من با یه ایرانی میگم که ژنش اینجوریه، بین ژن آورده داره میخوام. ما بحثم سر اینه که موضوع از یه دعوایی در این حد ببریمش به سمت آنچه که اونا تو نگاه تاریخیشون و تو طرز استراتژیکشون براش المان آفرینی میکنن. این المان ممکنه تو فیلم 300 بیاره، ممکنه تو سریال 24 بیاره. چرا سانتریفیوژ رو اینجا مثلا دیگه 6000 تا قبل از گفته شد؟ اگر ما متوجه این ایمیج سازی ها میگن کار هنر ایمیج، اونم حالا تو تاریخ ساخته ایمیج داره، یه ایمیجی داده که ما واقعا نمیدونیم خشایا رفته یا نرفته، اما در مواجهه با این ایمیج این رو میتونیم بگیم که یه تاریخ 2000 ساله اونا دارن، ما دارن با چوب این تاریخ 2000 ساله میبینن، نگاهشون به امروز نیست. اگر شما دانستید که اینا یه عقبه 3000 ساله رو نسبت به ما دارن و یه نگرانی این چنینی دارن، همونطور که اشاره کردم حالا تو مرکز مطالعات استراتژیشون میگن چی؟ میگن کاری که سلیمانی داره میکنه تو سوریه و عراق کاریست که اون سورنا توی منطقه حرام در سوریه امروز اون موقع انجام بده. یعنی این قرینه سازیه که تو مرکز مطالعات استراتژیشون میکنن به ما میگه چه آقایان نگاه 2065 ساله دارن به قضایای سوریه. یه نظر توی تحلیل پدیده ها اونها عمق نگاه ما رو عمیق‌تر می‌کنه. ولی من فکر کنم 3 بار 4 بار اشاره کردم که ما نمی‌گیم، ما هیچ متنی توی زمین نداریم. اونا میگن که از اونجا یه کسی رفته آتن رو گرفته به نام خشایار، آقای هرودوت میگه مرحوم حامی قبل از انقلاب یکی از مبرخین و باستان‌شناسان ایشون یه متن نوشت و اصلا اسکندر رو برد زیر سوال که آقا غیر از این که حالا خود خشایار که اونا میگن اینجوریه، این هم که گفته میشه اسکندر آمد زیر ایران، این هم زیر سال بعد گفتن 5-6 نفر اسکندر تو تاریخ بوده که حالا تو ادبیات ما زیاد اومده تو شعر آمده و غیره. اون اسکندری که اسکندرانیه تو مصر برش ساخته شده یا اسکندری که میگن آمده ایران یا اسکندر، اینا چند تا اسکندر تو تاریخ بودن. اما به هر جهت وقتی ما یه پدیده رو تحلیل کنیم اون شاخ و برگ‌ها و سازوکارها رو یه بار از زاویه نگاه خودمون، یه بار از زاویه نگاه طرف مقابل، طرف مقابل مواجهش با ما پرونده هسته‌ای و سانتریفیوژ نیست. اون میگه ایران رو باید مهار کنم که در تاریخ همیشه روبروی من بوده، تنها کسی که تونسته به منو شکست بده ایرانیا بودن، حالا که ایران با اسلام ممزوج شده میشه دو تا خطر.
همیشه پیروز نشد
بالاخره از اون 400 خورده جنگ میشه 200 شما پیروز شدید. مشکل نداره با شما شک کنید، ولی من اونها استاد تاریخ نظام نمیدونم شما عرض میکنم کتاباش هم شما عرض میکنم موازم رسید کتابا رو.
یه نکته ای بود، شما در مورد سقوط هواپیما ها میگفتید، یکی از هواپیما ها که خلبانش
هم چند روز پیش
بله تیم به فرانسه اگه اشتباه نکنم خودش سقوط کرد، بله این رابطه به تکنولوژی هواپیما نداشت. بله
یه نکته ای بود، یکی از روزی بود فرانکفورت نمی، اون هم زد نشد، یعنی از پانی با موشک زد. خب بزن اون یه دونه که گم شد که
باش بالاخره یکی هم خون
نخرد، یه هم نزدیک مهرآباد خور زمین دیگه، حالا بالاخره این نزدیک مهرآباد خور زمین مقصر برج مناورت بود، مقصر خلبان سه تا گفتم دوتا شما بود. میگم که اون سه تایی که گفتم به قول شما دوتا شروع بود، میگم اون سه تا گزینه که دوتا شروع بود در حال هواپیمای خرد زمین شما نظر بده، این هواپیمای خرد زمین یا خلبانش مثل هواپیمای مسافربری که خلبانش برد کوبیدش به دیوار تو هم چند روز ایه کوبیدش به سر کوب، یا خلبانش مشکل داشته پس ربطی به هواپیما نداشته که میگم آقا چرا این هواپیما رو تو اصفهان تولید میکنید، یا نقص فنی بوده که شما به عنوان دانشجو فنی می‌دونید یه کاری که نقص فنی داره بعد بردارید ارزیابی کنید دوباره بررسیش کنید اون نقص رو اصلاح کنید، یا مشکل برج مراقبت بوده چون برمی‌گرده به کسی دیگه ای. اینه که اون سه‌تایی که میگید سه‌تا گفتید دو تاش رو بود، میگم اون ادله رو کسی نگفت چون هواپیما خلبانش اینجوری بود، چون اون یکی اینجوری گم شد، چون یکی تو اوکراین زدن، پس هواپیمای پیشرفته ایرباس رو بذاریم کنار، بلکه گفتن برید ببینید چیکار کنید که این مشکل ایجاد نشه. الان هم دارم این رو شما میگرد، ببینید وقتی که اون هواپیما رو بالای اوکراین زدن، خطوط هواپیمایی به جایی که از روسیه اوکراین و روسیه برن بیان بالا سر آسیای میانه برن سمت شرق، اومدن افتادن به آسمان ایران. حالا این مسئولین مربوطه میان میگن آقا مثلا پروازش رو چند هزار تا پرواز و پول میگن و خیلی خوب شده، اون مال تدبیر زد که برای اینجا جنگی دارن موشک شلیک می‌کنن اون که آقا مسافر برای بعدی هم بخوره، پس ترجیح دیگه برش نمیدن میگن آقا کلا هواپیمای ایرباس رو از دور خارج کنید، چنین اتفاق در موردش افتاد. من هم از اینه وقتی قرار ما بتوانیم و ما میتوانیم رو جا بندازیم، باید بگیم یه هواپیما مسافربری داشتیم خود زمین خودمون درست کرده بودیم، ببین اشکالش چی بوده در قیبت اصلاحش کنیم، اما اگه اومدیم جبه روانی درست کردیم کم که در این هواپیما درست شد چی گفته چنین هواپیمایی بسازید بیارید مردم بزنید زمین، ما تحریم بذار تحریم برداشته که هواپیما خوب به ما بدن، وقت نتیجه میشه چی؟ هیچ کس دیگه جرأت نمیکنه بره سمت ساخت هواپیما، چون میبینه فردا ممکنه اون برای هر هواپیمای هر وسیله تکنولوژیکی یه نقص فنی پیدا کنه. ارزم اون خودباوری بود، اون مسئله ما میتوانیمه، چون مطمئنم کسانی که اون جبر روانی رو درست کردن کسانی هستن که اعتقادی به استقلال ندارن، کسی که یورو 4 رو بهانه میکنه تو برزین این اعتقادی به استقلال نداره و میگه مردم کل یه درصد بهزاد بالاتر بنزین رو مصرف کنیم تا خودمون بینش کنیم، نمیره بگیریم نیاریم بریم یورو 4 بریم، میره میگه استاندارد بذاره تو پالایشگاهمون بنزینمون یورو 4 کنیم، نمیگه هواپیما چرا ساخته تو اصفهان یا 140، میگه بریم بسازیم اشکالش رو رفع کنیم. اما الان به ما میگن که نداشته باشید، ما میدونیم این سندش کجاست، سندش همه چهارم توسعه است، یه گروهی نشستن قانون برنامه چهارم توسعه رو نوشتن، اونجا نوشتن کشور باید زور بشه در نظام سلطه، رهبری ناراحت شد، دولت بعدی که آمد سر کار کتاب رو گرفت جمع کرد خمیرش کرد، اون افرادی که اون کتاب رو نوشتن کتاب قانون برنامه چهارم توسعه رو الان تو این دولت مشاوره اعتقادی ندارن، اونا میگن آقا باید زور بشه در نظام سلطه، لازم باشه من اسمشم برام براتون میبرم که اینا کی هست، این اصلا اعتقادی به ما میتوانیم و موشک و پوشک و هسته‌ای و اینو ندارن، اعتقاد ندارن، میگن آقا جان ببین زور بشه که نظام سلطه کی گفته اینجوریه، ببخشید شما سر با معطل شدید، جملهش اینه اول شوروی رو از سطح ایدئولوژیک تقابل ایدئولوژیک با آمریکا بین مارکسیسم با لیبرالیسم اووردن تو سطح استراتژیک، یعنی تقابل تعداد موشک‌ها موشک‌های اتمی تو پیمان سالت دو، پس همین مذاکرات ما اونم مذاکراتی داشتن سر قضیه موشک‌ها مربوط به پیمان سالت یک سالت دو، میگن شوروی رو اول از سطح ایدئولوژیک اووردن تو سطح استراتژیک، بعد تو سطح استراتژیک زدن زمین، الان هم دارن ایران رو از سطح تقابل ایدئولوژی بین نگاه اسلام با نگاه لیبرالیسم میارنش تو سطح استراتژی در حد تعداد سانتریفیوژ، بعد بزنن این زمین، خب ما که قبلا این نقشه رو که در مورد شوروی پیاده شده راه اینو رفته میدونی بازی چیه، اینجا دوستانی که الان الگوهای مدرن دارن تو کشور ما اینا میگن آقا تفکر ایدئولوژیک رو ولش کنید، صداشو در نمیارن که لیبرالن، اما وقتی پاش میفته میگن که لیبرالن، وقتی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی سال 85-86 تو مصاحبه با مجلس ذکر گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانی تئوریسین فکری جناح اصلاح طلب که الان تو دانشگاه پرینستون مولانا درس میده آمد مصاحبه کرد و مصاحبهش تو خونه وزیر کشور اول دولت اصلاحات به سخنرانی کرده و تو مجله مدرسه چاپ شد. اونجا نوشته بود که آفرین که ایشون اعلام موضع کرد و هویت خودش رو گفت، یعنی سخنرانی حزب کارگزاران گفت که لیبرال دموکرات. جمله اون تئوریسین دانشگاه پرینستون نشین بود که دوگل رو که نمیشود زیر فرش نباخت، علنی باید به دوگل رو برن، علنی بگوید که لیبرال دموکرات خوب. ما که قبلا میگفتیم همین وقتی گفتیم دوستان لیبرال دموکرات هم میگفتن شما فحش میدهید، فحش ایدئولوژی. بعد که خودشون هم گفتن ما لیبرال دموکراتی، بعد ما میگفتیم امام گفته انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان ندید، کسی که لیبراله نااهل و نامحرمه. آدم لیبرال ایدئولوژیش با آمریکا یکیه، سندش هر کدوم از اینجا در رفتن رفتن تو زیوهای بی بی سی فارسی. ایدئولوژیش لیبرالیسم بده دیده. کسی که اعتقاد به ایدئولوژی اسلام نداره ایدئولوژی لیبرالیسم رو برمیتابه، این دیگه سر صدا سانسیتیوش دعوا نداره واقعا. اما دعوای ما با غرب دعوا بر سر اینی که اصالت با خداست یا با به اصطلاح هیومانیتیه، اصالت با اقتصاد مثلا فلان یا با اقتصاد فلان، اصالت با فرهنگ ممان یا با فرهنگ. آقای مثلا فرض بفرمایید استفان هاوکی درست میگه، این فیزیکدان که بنده خدا رو نیچه میگه آقا نه عالم غیب نیست نه خدایی هیچی نیست، هیچی نیست. داری نیست تو دانشگاه تو پزشکی که میگن هیچی نیست پشت عالم خلوت و تصور، فیزیکدان هم که میگن پشت عالم هیچی نیست، غیب خدایی نیست. بالاخره خدایی هست یا نیست؟ غیبی هست یا نیست؟ ما آخرتی داریم یا نداریم؟ مبتنی بر آخرت باید دنیا رو رقم بزنیم یا نه؟ دعوای ما سر این چیزاست، دعوا سر سانتریفیوژ نیست. پس در واقع اگر ما میگیم این گونه است، ما میدانیم یک گروه تکنوکراتی در دولت سازندگی بودن، در دولت اصلاحات هم بودن، در دولت محور هم بودن، الان هم هستن. اینها میگن شکار دارید به مسائل ایدئولوژی. کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ کی گفته اسلام فرهنگ داره؟ جهان و مدرنته و حق در نظام سلطه انقدر هم وجود ندارن که سر این قضایشون بحث کنن. میرن طرف رو از دور دنیا میرن اینجا بشیدن مبادا بگیر لیبرالیسم داره میباشه. اما دوست عزیز، ایدئولوژی ایرانی که تونسته 37 سال ایران رو نگهداره، نه این پدیده تکنولوژی، ایدئولوژی ایرانی که تونسته توی منطقه دست بالا رو داشته باشه، اونی که ایران رو نگهداشته، تمایزش از نگاه لیبرالیستیه. پدیده بابک زنجانی پدیده دولت قبلی نبود، پدیده ای بود که میراث لیبرالیسم اقتصادی بود. پدیده اقتصاد 3000 میلیاردی ربطی به نیروهای انقلابی نداشت، عارضه ای است که از بانک در میاد. من هزار دفعه نشستم تو دانشگاه مختلف مناظره کردم ثابت کردم که بانک اساسش بر فساد و ربا است. حالا شما فکر می‌کنید این مدیر بانک در اصل درست میشه؟ نه، این ذاتش فساده. لذا از که این شهرام جزایری در میاد، بابک زنجانی در میاد، نمیدونم اختلاف 3000 میلیاردی در میاد، وقت من شما فکر میکنیم که این جناح بود و اون جناح بود. لیبرالی سقوط کرده، تشت بیادویش از آسمان در زمین افتاده. بعد جا نمیخوام که ایران بپذیرن رو تو علوم انسانی و تو دولت، میگن که ما مشکل بره سر قضیه تحریم. حرفا نیست. حالا وقتی که میخواد بگه که ما باید بکشیم در نظام سلطه، تولید هواپیما رو باید بزنه، تولید سلاح بنیادی رو باید بزنه، انرژی هسته‌ای رو باید بزنه، موشک رو باید بزنه. مگه نزدن؟ مگه در دانشگاه صنعتی اصفهان استادی نبود آمد تو مجلس ششم شد نماینده؟ هنوز داره از اون موقع تا حالا میگه که آقا انرژی هسته‌ای به دردمون نمیخوره بذاریمش کنار. مگر خود دانشگاه اصفهان استاد اقتصادی نداشت که صفحه کتاب نوشته آقا 100 میلیارد دلار برای اون هزینه بشه به دردمون نمیخوره؟ اینا البته در تاریخ حافظه تاریخ ملت میمونه. 30 سال 40 سال بعد وقتی ملت دیگه نفت و گاز نداره برمیگردن میگن کیا بودن میگفتن نمیخوان؟ میگفتن فلانیا و فلانیا و فلانیا. کیا بودن میگفتن به هر قیمت باید داشته باشیم شهریاری و علی محمدی و احمد روشن و کیه کیه؟ کیا بودن میگفتن تو نظام سلطه زود بشیم؟ سلطه که کی بود؟ مثلا استنگار اون منکم حزب توده یا چلیکای فردایی میگفتن باید زود بشیم در شوروی؟ الان شما میخندید دیگه شوروی وجود نداره. 30 سال دیگر نسل بعد از شما میشنن توی دانشگاه امریکایی میگن 30 سال پیش یه گروهی میگفتن زور بشین در نظام سلطه آمریکا و مورد آمریکا بشین از آمریکا پاشیده رفت و پیکاره. سر این قضیه میگن نه آقا مگه ممکنه؟ اون روز نما میفرمود که شوروی میپاشه و سرش میگفتن پایین پوزخند میزدن. الان من وقتی ما میگیم که آقا آمریکا داره میپاشه میگن امکان نداره، اصلا بدهی خودش نشانه رشد اقتصادیه. هر کس که بیکار بوده تو اطرافیانتون از دید استادای اقتصاد دانشگاه‌های ما یعنی خیلی انسان مثلا سرگردانی. آقا ببخشید شما
استادایی که مثلا یه نکته رو الان میخوام بگم سریعا به بقیه دوستان برسن، این مقایسه شما مثلا یه لیبرال‌ها مثلا اینه که سوربن بیان و بشینه بگه اسلام داعش خب لیبرالیسم تیپ‌های مختلفی از تیپ‌های مختلفی
بعد شما
یه نکته رو میگی تا دیگه همشون همینن. حالا من نمیخوام این بحث کنم،
نه من اجازه بدید من تو شخص بگم منظور از لیبرالیسم لیبرالیسم نیست که این دوستان اینجا پذیرفتن باور دارن خودش گفته دیگه. ببینید آخه داعش که گفته داعش این دوستان خودش گفتن ما لیبرال دموکراتی، من بهش انگ نمیزنم. ببینید سخنان
لیبرالیسم انگ نیست،
نه ببینید شما میگید که آقا شما دارید میگید خودش داره میگه، اصلا حرف ما نیست، خودش میگه ما لیبرال دموکراتی. وقتی میگه ما لیبرال دموکراتی تو جمهوری اسلامی نباید جای داشته باشه، جمهوری اسلامی جمهوری لیبرالی نیست. بازرگان بنامش چی بود؟ لیبرال بود. بنیصد بنامش چی بود که کنار گذاشت؟ لیبرال بود. آقای منتظری بنامش چی بود؟ نامه امام رو نگاه کنید، لیبرال بود. پس منتظری لیبرال، آقای بنیصد لیبرال، اول رئیس جمهور ایران، آقای مهندس بازرگان لیبرال، لیدر نهضت آزادی، جرمشون توی این جمهوری اسلامی بود که چون لیبرال بودن کنار گذاشته شدن. لیبرالیسم با اسلام سر سازگاری نداره که حالا لیبرالیسم تیپ‌های مختلف داره، یه تیپ خوبی داره با اسلام سازگاره. اسم ایتالا لیبرالیسم ناقض اسلامه. لیبرالیسم یعنی حرام، واجب، مکروه، مستحب، مباح. دوتای اولی ازش نهی شدی، از حرام و مکروه نهی از منکر. به دوتای دومی امر شدی، واجب و مستحب، امر به معروف. حد وسط یعنی انجام بدی، انجام ندی مباح. من آب بخورم نخورم، نه حرام نه حلال نه واجب. این که کسی بگه هیچی حرام نیست، هیچی هم واجب نیست، همه چی مباح، یعنی بگه هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی هم نیست، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی هم نیست، این میشه اباحیگری. لیبرالیسم یعنی اباحیگری. این که اینجا ترجمه کردن به آزادی، منظورش از آزادی اینه اینجا رو ولش کن. روایت بانک ها رو کی گفته حرامه؟ ولش کن اینو، ولش کن این، ولش کن. چی میشه که قلب لیبرالیسم لسفه؟ کلمه لسفه هسته مرکزی لیبرالیسمه. آمیانش میشه ولش کن، فلسفیش میشه بگذار، هرچی میخواهد انجام بده، شما حد براش مشخص نکن. نظام یک اقتصاد بازار آزاد، فری مارکت لسفه، اجتماع لسفه، فرهنگ لسفه. این با اسلام سازگار نیست. اسلام میگه حرام، واجب، مکروه، مستحب. دوست عزیز من لیبرالیسم نمیشناسم که این سازگار توش نباشه. از لیبرالیسم آیزایا برلین و از لیبرالیسم خالص اولیه تا این آخریاش آیزایا برلین، از لیبرالیسم انواع لیبرالیسم. پس در واقع لیبرالیسم با اسلام سر سازگاری نداره. هر کس لیبراله و در درون جمهوری اسلامی جایگاه برای خودش ایجاد کرده، اون نفوذیه. نفوذیه کدوم حکومت؟ حکومت لیبرال آمریکا و انگلیس. ما که اینو در خطوزه است لیبرال میزنیم. یک، هر کس لیبرال است، لیبرالیسمش با اسلام در تعارضه، لیبرالیسم با اسلام در تعارضه. و هر کس لیبرال است و در درون جمهوری اسلامی است، او اعتقاد به جمهوری اسلامی نداره، او اعتقاد به لیبرالیسم داره. دلواپسی ما بابت اینه که بعضی از دوستان نگاه لیبرالیستی دارن، مثلا با مکتب ناوچیزی ها رو بیاره کنن. این نگاه اگه پیاده شد اسلام رو نابود میکنه. چرا؟ چون ربا رو رسمیت میده. خدا به کی گفته ربا باید تو اقتصاد شوی داشته باشه؟ بعد ربا رو چونی تو قرآن چیه؟ جنگ با خدا. پس مگه میشه شما بگی آقا من تو جمهوری اسلامی هستم زنن خلاف قرآن جنگ با خدا رو هم رواج میدن؟ سری بزنید در وبسایت reva.ir، یک کتاب اونجا هست اسم کتاب موازه. در 5 سال گذشته بزرگان دینی موازه که گرفتن 300-400 صفحه است، در مورد ربری بودن سیستم اقتصادی کشور. لذا لیبرال ها که درون نظام خطرشون برای جمهوری اسلامی از صهیونیست ها بدتر. این موزه صحیح ماست. ببخشید
آخه
دیگه فکر کنم که دوستان رو شنیده بهتون بگم، اگه امکانش هست بیان بهتون داده و قانع‌کننده تر. نه از این قانع‌کننده تر دوستان عزیز، شما از این قانع‌کننده تر میخواید. هر کس لیبرالیسم با اسلام سازگار نیست و هر کس لیبراله نفوذیه در این نظام، چجوری با من چجوری شما رو قانع کنم؟ شما بگید که آقا اون دروغ گفته تو تاریخ، یا ما شما مثل قبل دسته من رو دقت نکردید، من خودم گفتم آقا ما این متن نداریم، اونا گفتن. ولی وقتی شما نمیخواید چیزی رو مثلا در واقع بهش توجه کنید یه کوتاه‌تر رو خواهد کنم بتر. ما متول و موثق گفتیم دوستان در اینجا که آقا شما انگیزه به لیبرالیسم ما میتونیم انگیزه به اسلام و داعش نمیزد به داعش خودی به لیبرال ها و سهیوریست هاست اسرائیل داره پشتیبانشون میکنه پول وهابی هاست و آمریکای پشت سرشن ما حزب الله داریم زنیم تو سرشن درش مطرح مکتوب درش مطرح مباح نیست لیبرالیسم لسفر نداره یعنی بگذار هر چه مثلا بخواد انجام بده نداره شما به من از نظر فلسفی قانع کن که چیزی به نام لسفر در لیبرالیسم نیست اگر لسفر قلب مرکزیش قلب مرکزی لیبرالیسم نه پس تو اصل قرآن دست هست
خب من که در اینجا به شما بحث اجازه بدیم
شما نمیخوای قانع بشی میدونی چرا؟ میدونی چرا نمیخوای قانع بشی؟ چون نه قرار بود قانع بشن امثال آقای سازگار و سروش و آقای علی افشاری و دیگران 15 سال قبل از اینکه شما دوره دوم بالا کودکی بود تو همین دانشگاه جوابشون رو قانع نشدن گفتن اینجوری نیست الان کجان تو دیوره الان آقای سروش کجا آقای علی افشاری دانشگاه امثالی کجا آقای سازگار کجا از دیدن شما مورد شما نشیدن قانع نشدم و امیدوارم شما هم شما همین داده که در دیاره و بیسی فارسی در منه چون نمیده قانع بشید این شبیه به محمدی که بلیس با اسلام سازگاری ندارد اگر هیرودوت هم گروه گفته باشیم از دار اقنا قرار با شوخ میزنیم امروز هم داریم شوخ میزنیم درست
شد؟ من همینجوری که نقطه سینما شما رو میومدم
بله
و خیلی از حوالت شما رو شنیدم
بله قانع شدیم قرار نیست که هرکسی هر چیزی رو شیده قانه بده مگه زوره بله شما قرار نیست اینجا صحبت کنید وقتی شما از کنی شروع کنید صحبت کردن این اخیاز نه این آقایی هم فهم آقای خانم هم میتونم برای شروع کنم صحبت کردن اگر شما قرار کسی را قانه کنید اول جمع قانه کنید به نوبت میگرفتید مثل ایشون رو نبید تشکت این موضوع رو مطرح میکردید ولی وقتی بلند میشید یه طرفه مثلا سعی میکنید حرف بزنید و موضع بگیرید جان سرون دوستون بگه سه تا گفتی دو تاش شروع بود یه قانه کنه که نوبتی گرفتید مثل ایشون رو نبید تشکت این موضوع رو مطرح میکردید ولی وقتی بلند میشید یه طرفه مثلا سعی میکنید حرف بزنید و موضع بگیرید جان سرون دوستون بگه سه تا گفتی دو تاش شروع بود یعنی نمیخوام قانه بشید منم عزیز من صبح تا شب کف دانشگاه مختلف با خیلی آدمی که نمیخوام قانه بشن دارم حرف میزنم میفت یعنی چیه شما شما خواهد چیه به چیزی که بگی که مثلا نمیشه بیا اینجا بگی الان بیا بالا هر چی دوست داری بگو عکس خدا رو پاره کن هر چی دوست داری بگو از دیگه من چی داری میترسونی ولی دارم میگم که ببین دارم میگم آقا قانع کنی مطمئن باشی من اگر کل قرآن رو هم بیارم که شما بذارم کل فلسفه لیبرالیسم هم جلو شما بذارم نخواهید قانع شد میگه این برچسب بیا شما دارید میگید شما دارید میگید منو قانع کن من دارم میگم من دارم شما رو قانع میکنم چجوری شما رو قانع کنم عزیز من چجوری باید شما رو قانع کنم که لیبرالیسم با اسلام در تضاد دیگه از این ساده تر حرام واجب مکروه مستحب بابا لیبرالیسم میگه این مباح اصالت داره اونا نیست قانع نشدی خب من چیکار کنم من قرار بود شما قانع بشید
خیلی کردید من صحبت فرمی میگم
بگم الان شما تشکیل دارید بعد از میشه شما الان تشکیل دارید اینجا از خوبت رو بگم که دوستان تایی جلسه هم بشنم
ما تشکر میکنیم از همه کسانی که امنیت رو برای کشور ما فراهم میکنن مثلا بومی جلوشو میگیرم بومی نمیذارم هر چیز اتفاقی میفته خیلی ممنون فقط ازتون اگه شما دیدید تعهد کنید از این پاشتریستان رو بدید متشکرم
خواهش میکنم حتما مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد و وقتی تونستن 70 میلیون نفر رو امنیتشون رو برقرار کنن حالا اون یکی دو موردم که به نظر میرسه مثلا طرف تونسته قاشق رو در بره اونم پیدا میکنن حالا من که مطمئنم قطع به یقین اتفاق خواهد افتاد و چند سال دیگه سندش منتشر خواهد شد که سرویس های اطلاعاتی اون طرف برای اینکه یه شوکی ایجاد کنن این موضوع رو ایجاد کردن یه فیلم مستندی امسال آمده بود در جشنواره عمار در مورد خانمی که قبلا توی اصفهان اسید تو صورتش پاشیدن و سرویس‌های اطلاعاتی اون طرف و تلویزیونی اون طرف ایشون رو بردن، خود ایشون میگه که من بردم تو اسپانیا، اونجا اومدن گفتن این کار رو بکن علیه ایران، همین بی بی سی، همین تلویزیونی دیگه و علیه نظام، از اون قضیه استفاده خودشون رو ببرن که بعد این تا مرحله اصطلاح محاکمه اون فرد بزن، همونطوری که تو اون فیلم مستند انشالله میتونید ببینید که نظام قبلن این موضوع رو برخورد کرده، حتما سیستم اطلاعاتی امنیتی و انتظامی این موضوع رو به نتیجه خواهد رسوند. اما این که بیاید این حجم عظیم انبوه کار نیروهای در واقع برگ و برقرار کننده نظم امنیت رو بهشون میگن سربازان بحران امام زمان، یعنی آدمایی که هیچ وقت جایشون تجدید به عمل نمیاد، فروکاستش کنیم در حد یه همچین قضیه. یا این من بگم آقا جان من استاد تاریخ نظامی بودم 25 سال پیش این 480 تا جنگ رو تدریس می‌کردم، از این 480 تا دو سومش ایران پیروز بوده. ما مثلا بگیم که ما اصلا چیز اینا نیست، مثلا همیشه اینجوری نبوده، نبوده مثلا از 480 تا 50 بر 1 درصد ما پیروز بوده باشیم بعد حس غرور به شما دست بده. ولی وقتی بگیم آقا اینجوری نبوده، مثلا فکر کنیم اگه این موارد رو زدیم مثبت تلقی میشه، من نزدیک بودم خدمت دوستان ارق ملی داشته باشید، توی دانشگاهی که دوستی اومد بالا در مورد موشک‌ها گفت آقا ما موشک ساختیم رفتیم فضا، دوست بعدی اومد بالا گفت حالا کپی کشیدن موشک‌های مثلا روسیه شد افتخار، بهش گفتم تو ایران زندگی می‌کنی. در حد همین پسر جا یه پیکان می‌خواستی مونتاژ کنی 50 سال طول کشید گفت گذاشتی کنار مونتاژ پیکان، این قطعاتش هم اونم بودن، تو اینجا حالا به فرض اینکه این موشک رو کپی کشیده باشی از مدل روسی، اینجوری چون با جناح سیاسی تو در موافق نیست باید بگی حالا دیگه مثلا اینجوریه. یا توی دانشگاهی رفتم یا آقای من داده گفتش که داعش بیاد اینجا ما چجوری باید روش بایستیم، دوست بعدی رفت گفت چی گفته اصلا داعش خطر علیه ما، چی گفته اصلا موضع اینجوریه. خب دوستان رو فردی نشوندن که داعش خلق نقشه و دقل کشیده ایران هم وسطشه، بهش گفتم دوست عزیز چون با جناح سیاسی تو موافق نیست این قضیه، اینجوری مثلا فکر می‌کنی واقعا اینجوری نیست، داعش میاد مردای یه جامعه رو می‌چینه کنار جاده و همه چیز خلاص می‌کنه، خواهر و مادرش هم بعد می‌بره تو موسه حراج می‌کنه، تا نیاد سراغ تو تیر خلاص بده بزن خواهر و مادرش بعد رو ببره موسه، نباید باور کنی چون مال جهان تو نیست. این بعد می‌گرده به همون روحیه که گفتم، وقتی که مال ما بود خوبه، مال ما نبود باید خفیفش کنی، سخیفش کنی. حالا هر موفقیتی بود نگه که محفظیت ملی، تاریخی، اسلامی، سیری چون به ما بر نمیگرده باید خفیفش کنیم. اینه که من به صراحت گفتم هر محفظیتی در نظام و کشور 37 سال گذشته دیده کار نیروهای انقلاب، تولید علم بوده، تولید تکنولوژی و صنعت بوده، پیروزی در دفاع مقدس بوده، مسئله اقتصادی بوده، مسئله سیاسی بوده. بابت اینه که طرف اینجوری نگاه نمیکنه، طرف ملی نگاه میکنه. اما خب دوستان همه چیز رو میخوان سخیف کنن، همه چیز رو میخوان خفیف کنن، جمعیت برای اینا بیاد تو خیابون زیاده، جمعیت روی اینا بیاد تو خیابون پوپولیست، مردم به اینا رأی بدن زیاده، مردم به اینا رأی ندن کودتاست. این روحیه رو بیاد که 36 تا 37 سال توی کشور جواب نداده، در آینده هم جواب نخواهد داد. بلاخره تیم ملی، آبی و قرمز، یه جدیه رو هم نیستن، تیم ملی هست. اون انگاره های ملی رو که نباید بگه دوباره این مواد رو درش لحاظ کرد. ولی وقتی لحاظ میشه خب اوقات رو تنخ میکنه، مسئله رو اینجوری میکنه. من هم به صراحت عرض کردم. لیبرالیسم از در مواد فلسفیش با اسلام در تعارضه. خمینی کبیر فرمود. آقای منتظری بعد از من کشور میگه دست لیبرال‌ها لذا اهلیت نداره باید مقام رهبری باشه. نامش رو اینو فکر امروز کسانی که لیبرال هستن مصداق اون جمله امام هم که لیابت ندارن در واقع این حوزه رو رقم بزنن. اینو بحث فلسفیه مبناش لسفه و سازوکارها این چنینی. حالا یه جمعه های سیاسی تو ایران وجود دارن، زیرا نمیخوام دارن، هم دل در گروه آمریکا و آنگلوساکسون ها دارن، از این طرف هم حوز اسلام میدن. نمیشه آقا مثلا تا که میشه اینجوری درو عمل کرده سهر میشه. اینی که من خواهش میکنم از دوستانی که تو جلسه هستن جاهایی که انگاره های ملی و اسلامی مطرح میشه اونا رو برای خودشون صحیح بدونن، خودشون تو اونا دخیل بدونن، نگن چون مثلا یه سازوکار اسما اونا اگه دخلش کنیم مثلا بهتره. اینا هویت بخش تاثیرگذاره و آینده ما رو سامان میده. آقا سوال داره بازم خسته شدم دوستان. آقا
فقط یه چیزی رو من اضافه کنم. اولا
آقا شما عدس من مرد نشده که من درازه من سر شما ببخشید من دیر جمع شما اصفایی میکنم شما پسر من هستید انشالله که مستدام باشید فقط باقت اینکه شما فاین بودید من مرد شدن ایشونم محتل بود شما یه باز الان صحبت رو بکنید که من توی دلم نمیدید به شما تونین کردم امروز تا فردا صحبت باید خودم بکنم شما دل حرفی کنید اینجا بزنید من یه داره آروم بشم که جسارت شما نکرده
اضافه کنم ایشون که الان میان صحبت میکنن به لیست مهمونه ما بودن منتا به خاطر اینکه ما یه تعداد اولیه گرفتیم بعد ایشون ادامه اون لیست بودن ما اولویت داره سه تا بعد کردیم همه برگ اول هم خونده نشد
پس در واقع شما
برای تصمیمی که بیان بالا الان صحبت کنن تصمیم ما نبودیم چرا چون اگه ما موافقت کنیم کسی که تو نوبت بوده همین نوبتش نشده بیاد بالا بهت از گذاری از سر به هر کسی میتونه بگه خب اینم جزو داد بزنم
ایشون نه من از اون را به خودم استفاده کردم ایشون از اون لیست نبود خواهش می‌کنم من قصد کنم
آیا عبدالسی من نگم تو خاطرتون هست که من هفت ساله پیش خدمت شما می‌رسیدم به دانشگاه تهران
خوفیده بود که ما
تو نوع بحث کردن شما همیشه یک
چیز تعادل
نه تعادل نه نه نه
یک سری یه رفیق داشتیم مثل من قدرش کوتاه بود میگم دعوا میکنی دو جور مشکش رو بگیر اگر اینجوری بگی طرف احساس میکنه مثلا پایین بود است اما اگر اینجوری بگی چیزی فکر میکنه بلند شما الان موزه ما اینجوری اگر این حس رو داشتید ببخش
خواهش میکنم شما یه جوری رقص کنید یعنی سعی میکنید تو تمامی مباحث یه جوری وارد بشین که انگار از اون مبحث خیلی سررشته داریم بعد یه سری تعاریفی رو ارائه میدین که اصلا اون تعاریف اصلا درست نیست به فضل آکادمی من حالا از شما این سوالی داشتم که این حرف داره میخواستم از شما بپرسم شما رشته تحصیلیتون چی بوده؟
بله کدوم یکیش؟
نه من چون که من پدر بنده تو همون دانشگاهی که گفتین مربوط فلان و اینا دانشگاه امام حسین ایشون چیز هم ایشون رئیس دانشگاه بودن مدت ها و هرچی من تو شد تو سوال شما خود
من هیچ کسی دانشگاه امام حسین نبودم
آه تو سوالاتون قدر بودن که تو دانشگاه امام حسین تدریس
میکرد در فضای سایبر تقریبا 999 درصد اطلاعات که در مورد منه فلط مثلا من میگه که من عباسی همراه شهید چمران میگرد موقع که من رفتم جبه شهید چمران شهید شده بود پس اون یه میگه که من از دیوار لاجاسوسی رفتم بالا موقع که لاجاسوسی رو گرفتم من 13 سالم بوده چجوری دانشجو میگم میگه که من مثلا تو ارتا به دنیا آمدم من بابا بچه امامزاده هستم تهران به دنیا آمدم سه میگه من انگلیس مثلا دکترا گرفتم من اصلا انگلیس تو عمرم تا حالا نداشتم یعنی اگه من اول شما بشمارم
اینه
که نه من عرض میکنم یه علامت سوال در من تحجیل در اصلا حال کنی با این قضیه اینه که ببینید اطلاعاتی که اونجا هست بخش نبوده ایش اطلاعات تازه ده خب این که مثلا شما میگید آقا اطلاعاتی شما داری اطلاعات علمی نیست من خواهش میکنم یه دون از اطلاعاتی که من دادم رو رد کنید امروز من حرف اقتصادی زدم حرف تاریخی زدم حرف اتمی زدم حرف سیاسی زدم حرف سایبرنتیک زدم حرف نظامی زدم یعنی در مورد هواپا آرتیلی ها صحبت کردم در مورد سانتریفیوژ صحبت کردم در مورد اسپکتر صحبت کردم در مورد NSA صحبت کردم در مورد تاریخ هرودوت صحبت کردم در مورد فلسفه لیبرالیسم صحبت کردم در مورد خیلی شما یکی از اینا رو رفت
من یکیشو بگم همین در بله
مجلس
شما بحث اقتصاد مینارکیز رو مطرح کردیم اقتصاد مینارکیز اصلا بحث رهبری نیستش که بحث اینه که میگه اقتصاد کلان رو ما باید اقتصاد کلان رو مدیریت کنیم یعنی جمع کردن اقتصاد خورده یعنی ما از کف بازار ما خوده دولت باید متولی اقتصاد بشه برای چه وظیفه‌ش هم که به چه صورت راهکاری هم که میده اینه که آقا ایجاد اشتغال رو دولت به قرار بده
نه
خب راهکاری اقتصادی
کارش رباست
و مهمترین مسئله ای که من فهم میکنه اگه دوستان همین دوستی که اون بالا نشسته این مسئله دوستان رو رد کنه یا اگه لطف کنه از صفحه ویکی‌پدیا مینارکیز رو فقط بیاره فقط در همین حد اطلاع کافیه که بدونی مینارکیز چی میگه ایشون مهمترین حرفی که تو نظریه هاشون میزنه اینه که آقا تنش‌های اقتصادی کوتاه مدت این باعث ضربه‌های بلند مدت میشه.
بله.
که اکثر افرادی که اکثر اقتصاددانان اون زمان گفتن که نه اینا گذراست، هر نظریه یه جا این طبقات داره.
بله.
و نیارکی
که دولت را دخالت کنه
و این یه ضربه مهلکی میزنه، اصلا مثل رباط بیدیم اصلا
نه دیگه دولت باید دخالت کنه و با دخالت دولت این ضربه ها و شبه گرفته بشه، مهار بشه، ردیه و سازگار چی باشه؟ رسمن میلیسته میگه میدانیم ربا بد است ولی چاره ای جز این که ربا را شیوع بدهیم نداریم. تا اینجا چه درست اومدیم؟ خواهش میکنم قسمت بعدش هم بگو. بعد یکی که بیا مرجع علم خبری نیست.
من
یه زحمت بکشید آدرس ایمیل ایشون رو بگیرید برای ایشون اون صفحه‌ای که یه بار بردم توی تلویزیون خوندم برای مردم دقیقاً متن انگلیسی رو که آقای مینارکیز میگه ربار الان بیرم همه الان به دوستان آقا میخواد ما تا یه زنی دیگه به سرداریم اصل مطلب رو به شما نشون بدن که ببینید مینارکیز خودش میگه چاره‌ای نداریم جز این که ارائه کنیم سند رو همین الان حضوری دوستان دارم به شما نشون بدن. بعد حالا اگر که ثابت شد آقای مینارکیز اقتصادش ربویست و ربا رو تجویز کرده حالا شما اینجا نظرتون در مورد من چی میشه؟ نما میکردیم مثلا در مورد اقتصاد نظر
من نظرم در مورد این حرفی که زدم طبیعتا عوض
میشه. آها اصلا آخری
من قبول میکنم
بلی واقعیت اینه که بله و واقعیتی که آقای مینارکیز اینجور است. اینه داشته باشید من عباسی نمیام آبروی حرفه‌ای خودم رو بابت حرفای بدون سند و بدون پشتوانه بزنم.
آقای عباسی یک مطلبی که داستانی که شما برای شما
انجام دوستانی که اینجا نشستن این دوستان اولا کف تحصیلاتشون فوق لیسانس و دکترا در رشته‌های مختلف یعنی دانشجوی کارشناسی و لیسانسی نیستن. اینها متوسط در هر سخنرانی من بالای 500 تا نمودار و فلت رو پرزنت میکنن. یعنی انگار شما دارید فیلم مستند میبینید که یه کسی داره روش نریشن میگه صحبت میکنه بعد پخش میشه. اینا به پیچیده ترین سیستم جمع‌آوری اطلاعات حالا چه اینترنت پرسرعت باشه چه اینکه از قبل فایلای رو داشته باشن اعتماد بدن ممکنه من بحثم به چه سمتایی بره ما تا میتوانیم تا میشود توی صحنه اسناد حرفی رو که میزنیم نشون میدیم. اگر هم احیانا جلو دست نباشه من همونجا میگم آقا ایمیلتون رو زحمت بکشید بدید شما فردا میتونید بیاید اینجا بگید آقا عباسی به من قول داد ایمیل منو گرفت ولی سند حرف مینارکیز رو که گفت سیستم ربویه رو من نداد. ببینید من عباسی نمیام یه حرفی بزنم که مثلا شما که دانشجویی یه استاد فردا بلند شده بگه آقا مثلا فلان حرف فلانی حرفا نیست. خوب دقت کنید میدونید کلاس خورده کرامتی من حدود 570 جلسه گذاشته بزرگترین و طولانیترین کلاس کورسی نظریه ورزشی کشور هر یک جلسهش یه پایان‌نامه دکترا پشت در اومده. یعنی مثلا شما یه دانشجو آزاد رو میبینید سر کلاس بر یه دانشجو اومده چند خود سر کلاس من رسیده مقطع دکتریش موضوع یه جلسه رو گرفته شده پایان‌نامه ها موجوده. چطور ممکنه کسی که بزرگترین کورسی نظریه پردازی کشور داره هر یک جلسه تو دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف، دانشگاه امام صادق، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه انقره، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم پزشکی از رشته‌های مختلف میان اینا تو اون دانشگاه ها میرن تز فوقلیسانس دکتراشون رو با موضوعی که محتوا و اساس همه چیز مال کلاس من بوده میرن دفاع میکنن. چطور شما میپذیری من بلند شم بیام اینجا مثلا فکر کنم واسه دانشجو فنی رو هم یه حرفی بزنم که اصلا سند و پشتوانه نداره؟ شما این ذهنیتی که دارید رو به چالش بکشید. آخه یه کسی 25 سال 28 سال تو سنگ فکری کشور هر روز کف دانشگاه ها برنامه داره یه بار خالی ببرده سه بار مثلا پشتک بزنه چهار بار حرف رو بیستند دیگه بالاخره یه جایی میدون میدون بی آبرویه میدون نیست که شما فکر کنید بیستی که درد بزنه فردا این گونه بشه.
من
مثلا منتظر چیز هستم تحقیل بگرد من مثلا این مینارکیز حالا اون این شده بعد میگرد جاهای
مینارکیز قسمت بعدی بگرد یک وقتی هستش که شما با خاطر همین نوع صحبتتون توی سینما حتی شنیده نشد.
بله.
چرا؟ با خاطر اینکه شما یک سری ابتدایت سینما رو وقتی میومدین مثلا از مکتب مثلا افضل رو میایین میگین بعد یک سری مکتب ها رو تحریف میکنین و تحریف اشتباه میگین و افرادی که نسبت به اون مطلب اطلاع دارن میگن که خب این برنامه رو داره این رو اشتباه میگه خب
مثلا
الان شما افضل رو همین خدمت شما افضل رو میگین مزخرف اگه ما به صورت هرمنوتیک هم بخوام نگاه کنیم که اصلا مضاعفی
نفسه
پوچ گفتیم ولی
گفتم قبل در انقلاب ترجمه آقا من خواهش میکنم فرهنگ لغات قبل از انقلاب آریان پور بوده دیگه جلدی و تو جلدی زحمت بکشید برید الان کتابخونه دانشگاهتون فرهنگ لغات آریان پور رو بردارید بذارید جلوتون ببینید دو سه تا کلمه اول جلوی واژه ابزار چیه مزخرف پوچ محمد خب 5-6 سال پیش اومدن دوستان تئاتر نوشتن آقا این پوچه رو نگی نزدیک میشه به اون نگیری من که اینو عرض کردم گفتم آقا قبلا درست
نگفتم بس حالا یادم
نمیاد من نیست بس مکتبه عزیز من من دارم شما میگه غلط گفتی من میگم با استناد به حرفی که خودشون گفتن آخه از کجا من غلط گفتم
مثلا که من یه سورئالی فرمانو کنم که ورای واقعیت
بابا من دارم میگم اون گفته قبل از انقلاب گفتن که این مزخرف محمد پوچه
اینو گفتن نگید اینجا شما بر اساس یک داده اشتباه یک سری اطلاعی بر اساس یک داده اشتباه یک سری نتیجه گیری های میکنید مثلا میگی آقا گفتن در باز است با فرنده
نه نه تمام این نه این الان اسمش مغالطه است من که خود نگفتم از مترجمین تئاتر گفتن از کسی که عالم این حوزه بوده
تو چه کتابیشون من مثلا
همشون
آنی
اون چیزی که اصلا من هستم؟ نه عزیز من من دارم آقا ابزار رو تو ایران از اوژن یونسکو کتاب کرگتن اوژن یونسکو و ادبیات اینجوری یه بار ایران کردن دوستان تئاتر وارد کرد خب منطقه نراته ببینید خودش میگفتن این ابزار یعنی مزخرف یعنی مهمل یعنی پوچ اما نگفتن کلمه پوچشون نگید بگید فقط مزخرف این اصطلاح دانشگاه تئاتر باب شد که مثلا بجه ببینم فلانی مثلا کارگردان تئاتر ابزرده گفتن فلانی کارگردان مزخرفه بعد همه فکر کردن تولید میکنه گفتن نه با این شوری از این بابت این ببینید این اصطلاحات مال خودشونه مثل همون قضیه که عرض کردم که آقا هرودوت رو خودش میگه ایرانی آمدن منم باز گفتم آقا ما متن نداریم این همون سند آقای درگاه مینارکیز لذا دوستان حالی داده شده این رو ببینید این رو من قبلا توی تلویزیون نشون دادم که مردم مکتب نوکیزی ها شما رو بیچاره میکنه این سندشه و داره میگه که باید سیستم ربری باشد این رو همونجا برای مردم خوندیم این سند رو الان با فلش نموری ایشون بهشون بدید بره هستش و همون شرکست کنه
و بله شده و خوشتی که میگم زمان جرستم
لذا شما الان بزن
اینو میگیرم برای اینو
برای این زمان بگم به صلاح ابزود رو اینا رو هم برای دوستان بگیرم اگه اینترنت در جور دستتون هست که باز رو حالا بعد مثلا این دلیل میشه که شما مثلا
گفتید اصلا نداشت که باید یه یه اتفاقی که میفته اینه که مثلا یک فرد مثلا آقای مجید شاه‌حسینی حداقل تو سطح سینما مورد قبول واقع میشن
بله
اما حرفاشون هم مورد قبول واقع میشن اما این سندانی اینجا بودن اما مثلا حرفای حضرت قاضی رو برداشت نمی کنن
نه هر کاری ما رو اون که باید تعارض داشته باهاش تعارض داره
چون که آقای شاه حسینی قشنگ و بسیار درستی
مطرح چرا آقای شاه حسینی دوست بزرگدار بنده یک عالمی است در دو حوزه تخصصی اولا عالم پزشکیه ثانیا عالم سینماست خوب به درد بفرمایید بک‌گراند آدم ها به نظر لذا دوشون خطش مشخص
ما در حق شما نمیدونیم
داره زحمت میکشه نسلی سینماگر تربیت میکنه با مبانی نظری عمیق خب زحمت که آیدتو دارن میکشن اینه که دارن در حوزه هنری چند ساله یک نسلی از سینماگران با عمر فکری کامل دارن من حقا شما دارم دوشون درست اما بکران به من چیه؟ من معلم استراتژی استراتژی یک کلامنگری داره هیچ حوزه نیست استراتژی بهش دخالت نکنه وقتی استراتژی یه حوزه کلامی داره شما اشتباه گرفتید آدم استراتژیست و یه آدم تکنیسیان که حوزهش تکنیکه توی حوزه جزئی حد من که نیستی باید استراتژی پزشکی استراتژی سینما استراتژی سیاست خارجی استراتژی تکنولوژی و خیلی چیزایی دیگه از من بخواید ولی در جزئیاتش نه چون استراتژیک لول اپریشنال لول تاکتیکال لول تکنیکال لول اونایی که شخصیت استقرایی و جزئی‌دار دارن سطحشون تکنیکال لول اونایی که مدیرن تکنیکال لول هم وزرا اپریشنال لول هم کسی که کار استراتژیک میکنن کلیات هر موضوع رو میگیرن شما سری دکترین سینمایی که من درست دادم رو ببینید کدوم سینماگر میتونه توش خرج کنه دکترین پزشکی که درس دادن کدوم پزشکی میتونه توش خرچه کنه؟ دکترین تکنولوژی که درس دادن کدوم استاد تکنولوژی دانشگاهی مثلا کجا و کجا میتونه توش خرچه کنه؟ به دلیل اینکه شما میگید یا اقتصاد حرف بزن، یا سیاست حرف بزن، یا حقوق حرف بزن، یا پزشکی حرف بزن، شما متوجه تخصصی به نام استراتژی نیستی. میگه ما شما نمیتونی اینجوری ببینیم. بنده هم که باز تخصصی دارم، استراتژیست های پاینده رو تربیت میکنم، جهت استعداد شما در سایت کلوب کرامت رو سر بزنی. اصل دیویلاش هست ببین چه نوع علومی رو میگی. اون علوم هستش دانش دکترینولوژیه، استراتژیک سایرس. خب بعد نکته بعدی رو نداشته باشید. این دو دسته کارکرد باشه. اولا اینکه کارکردش اینه که تک تک دستگاه کشور و شاگردان ما استراتژیاشون می نویسن تو قالب دکترین ها در 1414. خروجیش اینه شما اینجوری ببینید. نکته بعدیش اینه که این علم امروز سرویس کرده از اول ابتدایی داره میاد بالا. خانمهایی که کلاس ها رو میگذرونن توی حجم گسترده از مدارس دارن استراتژی کودکان درس میدن. پس ببینید فرق میکنه بک‌گراند آدم رو. ببینید یک کسی معلم استراتژی علم دکترینولوژی رو توی ایران داره بومی میکنه، این علم توی بیش از چند صد تا پایان‌نامه تو دانشگاه ها دفاع شده، از این طرف هم طرح‌های استراتژی که دستگاه مختلف حکومت رو تهیه کرده، بحث هم آشکار و علنی پشت درهای بسته نیست. پنجشنبه میتونید برید سر کلاس آزاد ببینید دیویدیاشو تو وبسایت کلیه کرامت طرح استراتژی در 1414 ببینید، کودکانش رو در وبسایت کودکان استراتژی استراتژی ها ببینید، بحث سینماش رو در وبسایت سینمای استراتژی استراتژی ها ببینید، بحث اقتصادیش رو در کلامانی استراتژی ها ببینید، بحث جنبش رباش رو در رباش استراتژی ها ببینید. ببینید اینجا شما با یه کسی مواجه هستید که حوزه عام مسائل در سطح کلامه ولی بعد با مشکل داره چطور مشکل ها تو همه چیز نظر بده. خب آمدید که کسی استعداد خدا بهش داده بود، کاری نداری به تخصص استراتژی، شاید که چیزی بود مثلا موسع بود، محیط بود، باید که بیشتر شما محیطی به همه موارد. اینه که
تو سر
در بخش های مختلفی که من اظهار نظر کردم اون بخش ها که نیاد داشته باشید تبدیل شده خیلی هست به پایانامه. خوب دقت کنید های ما محرم جلو دست از زیر اونجا بگید دو سر بسات کلی
من اسم دانشگاه و اسم
من منزل کرد نه من خواهم عرض کنم نه برای که دیگه از این در جسته
شد
و اینکه دوستان من میان اشاره میکنم وقت تمام در وقت که آقای میناکیز
نه قبول ندارم مطالعه کنم
خوبه همین که مطالعه کنید خوبه. بعد اگر تو خلوت خودتون متوجه شدید که آقای میناکیز واقعا قائل به ربا بوده اون موقع بعدا دیگه حتی دل خودتون هر نسبتی به من بده که تو هر موضوعی دخالت میکنه
حلوانی تو با خدا
من
تو دوستانم به شما دکتر عباسی میگفتن واسه بتونم که این چیز هست
ببینیم شکل کلمه دکتر
نه اصلا
شکل کلمه دکتر در یک رشته تخصصی برای که از 120 رشته متمایز و متفاوت دانشجو تو سطح دکترا داره نمیدونم چه جوری میگنجه. خوب دقت کنید تکرار میکنم ادعا میکنم دیگه آقا دکترین پزشکی رو نشون بدید. ببینید این شاگرد کوچولوی من تو پزشکی تو دانشگاه پزشکی تهران بپاشه آیا
من خودتون رو گفتم
اجازه بده میخوام شما به من بگید که این آدمه چه علمی داره که شاگرد کوچولوش تو 120 رشته تو دکترا داره.
ببینید من از شما بچه‌ام خدافظی میکنم.
خب اینه که شما سعی کن آدم جامعه‌نگر رو به صدا موثقی باشی، نه اینکه فکر کنی مهندسی صنایع بخونی اگه تو عمران نظر دادی اقتصاد بخونی اگه تو حقوق نظر دادی ممکنه بعضیا لول علمیشون بالا از قدیمی کسایی بودن حکیم بودن تو همیشه نظر میدادن آقا یه ابن سینا تو همیشه نظر دادی آقا یه فلان کس شاید بعضیا تو عصر امروز 4000 خدا مطلب بهشون داده باشه اینجوری نگاه نکن من تو نظر بعدم تو خلوت بیا تا بهت بگم که من واقعا شرمنده شما شدم که خیلی تحمل کردید من داد زدم. امیدوارم شما منم از دایره خودتون محروم نفرمایید. وقت سلام.